أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الثانية ذكر غير واحد تبعا للعلامة في كتبه أن الأصل في البيع اللزوم. قال في التذكرة: الأصل في البيع اللزوم، لأن الشارع وضعه مفيدا لنقل الملك، والأصل الاستصحاب، والغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه. فرمودن که قبل از این که بحث خیار و اقسام و احکام خیار رو بیان کنن، دو مقدمه رو باید مطرح کنن. مقدمه دوم در مقام تأسیس یک اصل کلی در معاملات. برای اینکه این مقدمه مرحوم شیخ روشن‌تر بشود، تذکر این نکته لازمه که هم در فقه و هم در اصول گاهی اوقات در بعضی از مباحث ما محتاجیم به اینکه یک اصلی را تأسیس بکنیم. برای اینکه در مواردی را که ما شک داریم، یعنی در افراد مشکوکه و در مصادیق مشکوکه، ما رجوع بکنیم به اون اصل. در رسائل ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ انصاری قبل از اینکه بحث ظنون خاصه را مطرح بکنن، آمدن یک اصلی را پایه‌گذاری کردن. فرمودن: اصل حرمت العمل بالظن. اصل اولی این است که عمل بالظن حرامه. فائده این تأسیس اصل در اون مورد و در افراد مشکوک است، یعنی اگر در یک فردی ما شک داشتیم که آیا این فرد از زن را مزنه را شارع حجت قرار داده یا نه، رجوع می کنیم در این افراد مشکوکه به این اصل اولی. میگیم اصل حرمت العمل بالظن. و نظائر این مسئله در فقه و اصول فراوانه. در باب خیارات ما میخوایم ببینیم که آیا یک اصل اولی در باب معاملات داریم یا نه، یعنی چنانچه شک بکنیم یک معاملهی قابل فسخ هست یا نه. فسخ در او جریان داره یا جریان نداره، آیا یک اصل اولی در کار هست یا خیر. حالا بعد از بیان این مقدمه، مرحوم شیخ می فرمایند مرحوم علامه آمدن یک تأسیس اصلی کردن در باب معاملات، و علمای بعد از ایشون هم از مرحوم علامه تبعیت کردن. علامه فرموده است که الاصل فی البیع اللزوم، که البته این اصل رو در خصوص بیع بیان فرموده. اصل در بی لزومه. نتیجه این می شود که در هر بیعی بعد از آنی که تحقق پیدا کرد، اگر ما شک کردیم آیا لازمه یا لازم نیست، آیا قابل فسخه یا قابل فسخ نیست، به این اصل باید مراجعه کنیم. مرحوم علامه برای این اصل دو دلیل اقامه کرده، یک دلیل استصحاب. بیان استصحاب این است که دی را شارع به عنوان مقید لنقل قرار داده. وقتی یک دیری واقع میشه، نقل و انتقال محقق میشه، ملکیت محقق میشه. حالا بعد از گذشت زمانی ما شک میکنیم آیا اون ملکیت قابل به هم زدن هست یا نه، آیا اون نقل و انتقال قابل به هم خوردن هست یا خیر، استصحاب میکنیم دفاعی ملکیت را. استصحاب بقاء ملکیت یعنی هر کدام از این طرفین معامله بیان بگن فسخت و یا بیان بگن ما پشیمون شدیم از این معامله، این اثری نداره. معامله یک معامله لازمه، قابل به هم خوردن نیست، روی همین استصحاب ملکیت. دلیل دوم علامه این است که اگر ما بخواهیم بگیم هر معامله بعد از تحققش قابل به هم خوردن باشه، این نقض غرض میشه. چرا؟ فرموده است که غرض از هر معامله این است که طرفین معامله اون مالی که به دستشون میاد در اثر معامله بتونن در اون مال هر تصرفی را انجام بدن. وقتی شما یه معامله انجام میدید، وای پولی که میگیره، مشتری جنسی رو که میگیره، غرضشون این است که هر جور بخوان در این جنس تصرف بکنن بکنن، هر جور بایه بخواد در این پول تصرف بکنه انجام بده. حالا اگر ما بگیم هر لحظه این دی قابل به هم خوردنه، مشتری بیاد بگه آقای بایه پول من رو بده، بایه بیاد بگه آقای مشتری جنس من رو بده و معامله به هم بخوره، اینجا دیگه غرض محقق نمیشه، نقض غرض میشود. پس این هم دلیل دوم مرحوم علامه. تا اینجا مرحوم شیخ کلام علامه رو نقل کردن که اصل در دی لزومه و دو دلیل هم در آیینشون در کلماتشون ذکر شده. بعد مرحوم شیخ شروع میکنن به بررسی این مطلب. میفرماین که ما وقتی کلمات فقها را در باب بی مراجعه میکنیم، میبینیم فقها وقتی میگن اصل در بی لزومه، یکی از این چهار معنا در کلماتشون اراده میشه. یکی از این چهار معنایی که الان بیان میکنیم قابلیت اراده داره. این چهار معنا رو ذکر میکنن و بررسی میکنن. معنای اول میفرماین بعضی از فقها اصل را به معنای ظاهر گرفتن. الاصل فی البیع اللزوم، یعنی ظاهر بیع لزومه، و آمدن گفتن منشأ ظهور غلبه است. گفتن غالب بیع هایی که ما داریم بیع لازمه. شما ببینید در بازار وقتی معاملاتی که انجام میشه چند تاش به هم میخوره، موارد نادریه. غالب بیع ها بیع لازمه، این غلبه را منشأ قرار دادن برای این ظهور، گفتن ظاهر غیب لزومه. این معنا رو مرحوم محقق ثانی صاحب کتاب جامع المقاصد که جامع المقاصد در شرح قواعد مرحوم علامه بیان فرموده. شیخ انصاری می‌فرمایند این معنا مورد پذیرش ما نیست. چرا؟ می‌فرمایند اینی که شما میگید غالب بی لزومه، آیا مرادتون از غلبه غلبه افرادیه یا مرادتون از غلبه غلبه ازمانیه؟ کدام یکی از اینها مراد شماست؟ اگر بگید مراد غلبه افرادیه، ما صغرا رو قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که غالب افراد بی و غالب مصادیق بی لازم باشه. چرا؟ می‌فرماید در هر بیعی لااقل خیار مجلس وجود داره. خیار مجلس از جمله خیاراتی است که بعداً به عنوان اولین خیار هم مرحوم شیخ بیان می‌کنند در هر بیعی وجود داره. حالا که خیار مجلس وجود داره، مگر اونجایی که قبل از تمامیت بیع در خود عقد بیع بیان بگن تمام خیارات رو ما اسقاط می‌کنیم حتی خیار مجلس، اما غالباً خیار مجلس وجود داره، پس ما نمیتونیم بگیم غالب افراد بیع لازم. و اگر مرادتون از غلبه غلبه ازمانی باشه، غلبه ازمانی یعنی یک بیعی در مجموع زمانی که بعد از تحققش واقع میشود غالب در غالب ازمنه لازمه، یعنی اگر در دقایق اول، اگر در زمانهای کوتاهی هم این بیع جائز باشه، اما بعد از اون زمان بیع میشود بیع لازم. خیار مجلس بالاخره تمام میشه زمانش، بعد که زمانش تمام شد بیع لازم. اگر مراد شما جامع المقاصد از غلبه غلبه زمان باشه، شیخ می‌فرماید دو اشکال وجود داره. یک اشکال این است که این به درد ما نمی‌خوره. ما دنبال همون مقدمه‌ای که اول بحث عرض کردم، ما دنبال تأسیس اصل برای افراد مشکوک هستیم، یعنی میخواییم یه اصلی رو پایه‌گذاری کنیم که در فرد و مصادیق مشکوکه به اون اصل مراجعه کنیم. و غلبه زمان این به درد ما نمیخوره. اگر غلبه افرادی برای ما درست میکردی به درد میخور، اما غلبه ازمانی به درد ما نمیخوره. مثلا من یه مثالی عرض بکنم، اگر آمدن گفتن که آقا غالب افراد این مدرسه عرض میشود که سید هستن، غالب افراد، خب حالا اگر ما در یه موردی هم شک کردیم که آیا سیده یا نه، از زنو یده خوشی بالعمل حقله. اما اگر آمدن گفتن آقا غالبا در غالب زمانها در این مدرسه سید میاد، غلبه زمانی به درد فرد مشکوک نمیخوره. اگه ما شک کردیم این آقا سیده یا نه، از غلبه زمانی نمیتونیم برای سیادت این شخص استفاده کنیم. پس این اشکال اول که غلبه زمانی به درد ما نمیخوره. اشکال دوم این است که میفرماید شما محقق ثانی دارید شرح کتاب قواعد رو می‌نویسید، قواعد هم مربوط به مرحوم علامه است. یه جوری باید شرح بنویسید که با عبارت ماتن سازگاری داشته باشید. مرحوم علامه یه عبارتی داره در همین جا، یعنی همین جایی که میفرماید ان الاصل فی البیت اللزوم، بعد هم دلیل میارن برای این اصل، فرمودن و انما نخرجو یا یخرج من الاصل به امرین، ثبوت و خیارن او ظهور و عیبن. علامه فرموده است ما از این اصل به دو امر خارج می شویم. و شیخ می فرماید اگر مراد مرحوم علامه غلبه زمانی باشه که شما محقق ثانی دارید میگید، مرحوم علامه باید یه عبارت دیگه رو می آورد، باید می فرمود و انما یخرج من العقل فی زمانه. اگر مراد از غلبه غلبه ازمانی باشه باید اینطور می فرمود ما از این اصلی که پای گذاری کردیم در دو زمان خارج میشیم. پس این عبارت علامه که فرموده یخرجو به امرین ظهور در افراد دارد، پس شما غلبه ازمانی رو نمیتونید اراده بکنید. این تا اینجا معنای اول و مناقشه‌ای که مرحوم شیخ در معنای اول دارد. معنای دومی که برای اصل در کلمات فقها، اصل به معنای قاعده. وقتی میگیم الاصل فی البیع اللزوم، یعنی قاعده لزومه. قاعده همیشه مستند میخواد، یه وقت مستندش عقله میگیم قاعدتون عقلیه، یک وقت مستند شرعه میگیم قاعدتون شرعیه. این قاعدهی که در اینجاست مراد قاعده شرعیه، یعنی ما یک عمومات و اطلاقاتی داریم، احل الله البیع، اوفو بالعقود. اوفو بالعقود دیگه اگر یه عقدی واقع شد وفای به اون عقد واجبه. احل الله البیع میگوید این بیع تمامه. تجارتا انتراد و آیات دیگر و عمومات و اطلاقات دیگر. بگیم مراد از اصل در کلام علامه قاعده است، قاعده ای که مستندش این عمومات و اطلاقاته. شیخ می فرماید این معنا معنای خوبیه، اما اشکالش این است که خود مرحوم علامه وقتی برای اصل داره جلیل میاره اشاره‌ای به این عمومات و اطلاقات نداره. مرحوم علامه برای اصل دو دلیل آورد، یکی استصحاب و دومی نقض کردن. پس این معنا هم کنار میاد. معنای سوم که شیخ میپسندن این فرماید بگیم مراد از اصل استصحابه. یعنی چه؟ یعنی اگر یه بیعی واقع شد، یک معامله واقع شد، بعد از وقوع معامله اگر احدهما بیاد فسخ بکنه معامله را، بایع یا مشتری معامله را فسخ بکنه، بعد از فسخ ما شک کنیم آیا ملکیت و نقل و انتقالی که به وسیله بیع محقق شده بود اون ملکیت از بین رفت یا باقیه، استصحاب میکنیم بقای ملکیت رو. میگیم وقتی بایع و مشتری گفتن بعت و اشتری تو، ملکیت محقق شد. یک ساعت بعد اگر مشتری آمد و فتح تو یا بایع و فتح تو، شک میکنیم آیا ملکیت از بین رفت یا از بین نرفت،
استصحاب میکنیم بقای ملکیت را. شیخ میفرمایند این معنای سوم برای عصر معنای خوبیه. معنای چهارم این است که ما عصر در کلام علامه را به معنای لغویش معنا کنیم. عصر یعنی ریشه یک شی، ذات یک شی، حقیقت یک شی. علامه که فرموده الاصل فی البیع اللزوم، یعنی حقیقت و طبیعت بیع لزوم. توضیح این است که ما بیاییم بگیم این معاملات و عقودی که در شریعت داریم بعضی ها حقیقتش و طبع اولیش لزومه، یعنی خودش باشه و خودش با قطع نظر از امور خارجیه اگر واقع بشود مفید لزوم هست، یعنی قابل به هم خوردن نیست. بی از این گونه عقوده، بی از عقودیست که وقتی واقع شد حقیقت و طبع اولیش عبارت از لزومه و خیار یه امر خارجی که عارض این حقیقت می شود. میگیم از کجا میگید خیار یه امر خارجیه؟ میگیم به دلیل اینکه قابل اثباته. اگر خیار داخل در حقیقت دی باشه ما نمیتونیم ذاتی یک شی رو از اون شی چه کنیم؟ سلب بکنیم. ذاتی شی قابل سلب از یک شی نیست، در حالی که ما میدونیم خیار قابل اثباته، قابل سلبه. پس چون خیار قابل اثبات و قابل سلبه، پس نتیجه میگیریم خیار یک شیعه خارج از ذات بیه و خارج از حقیقت بیه. اما در بعضی از معاملات ما میبینیم که قابلیت سرد نداره. در باب هبه، در باب هبه اگر واحد بیاد بگه من حق رجوع خودم را اثبات کردم، این حرف لغویه، قابل اثبات نیست. پس حالایی که قابل اثبات نیست ما میفهمیم که هبه یک عقدی، یک معامله است که ذاتاً و حقیقتاً در این جواز وجود داره. طبع اولیش یک طبع غیر لازم، یعنی طبع جاهزیه. مرحوم شیخ این معنا رو که بیان می کنن اون وقت بعد از این معنا دو تا مطلب در اینجا نتیجه گیری می کنن که اون رو عرض می کنیم. از ثانیه مقدمه دوم، ذکر غیر واحد طبعا للعلامه، غیر واحدی از فقها ها به طبع مرحوم علامه، البته علامه در کتبش قواعد تذکره که همه کتب علامه ذکر کردن که ان الاصل فی البیع اللزوم، اصل در بیع لزوم. قال مرحوم علامه در کتاب تذکره الاصل فی البیع اللزوم، اصل در بیع لزومه و دو تا دلیل آورده. یک، لأن الشارع وضعه مفیدا لنقل المثل، شارع بیع را وضع کرده. البته وضع در اینجا مراد وضع تأسیسی نیست، مراد وضع چیه؟ امضاییه، یعنی شارع تأیید کرده و قرار داده بیع را به عنوان مفید نقل ملک دل اصل و الاستصحاب. هم استصحابه، حالا این دل اصل و الاستصحاب و توضیح هم دادیم. در معنای سومی هم که شیخ بیان میکنه دوباره بعد اونجا تکرار کنیم، دیگه اینجا توضیح نمیدیم. این یک دلیل. پس دلیل اول علامه اصل استصحاب شد. دلیل دوم دل قرزو، یعنی قرز از بی، همکنو کل من المتعاقدین
من التصرف فیما صار الی، غرض تمکن هر کدامی که از متعاقدین از تصرف، یعنی مشتری جنسی که گرفته با یه پولی که گرفته هر کدام میخوان تصرف بکنن، فیما صار الی، یعنی در اون چی که به دست او آمده، در اون چی که به دست مشتری یا به دست بایع آمده. و انما یتم باللزوم، یتم یعنی یتم القرض، این قرض که تمکن هر کدامی که از متعاقدینه تحقق پیدا میکند، باللزوم لیعمن من نقض صاحبه علیه، تا ایمن شود، یعمنه یعنی یعمنه کلون من المتعاقدین، ایمن شود هر کدامی که از متعاقدین از نقض صاحبش بر خودش، یعنی بایه ایمن از نقض مشتری بشه، مشتری هم ایمن از نقض بایه بشه، هر کدام خیالشون راحت بشه و تصرف بکنن. پس اگر بگیم بی لازم نیست، نقض قرض میشه. انتها کلام علامه در تذکره. اقول و شیخ میفرمایند المستفاد من کلمات جماعته، ما وقتی کلمات فقها رو بررسی کردیم، ان الاصل هنا، اصل هنا، هنا در کتاب بی، در کتاب بی اصل قابلون لعرابت معانه، قابلیت اراده چند معنا رو داره. الاول الراجه، راجه به معنای همون ظاهره، اصل به معنای راجه یعنی به معنای ظاهر، میگیم اصل در بی لزومه، ظاهر بی لزومه. احتمله فی جامع المقاصد، احتمال داده این معنا رو در جامع المقاصد، مستندن فی تصحیحه الی الغلبه، محقق ثانی در جامع المقاصد دلیل اصل به معنای ظاهر رو غلبه قرار داده، فرموده چون قالب بین لزومه پس اصل در بین لزومه. شیخ میفرمان ما قبول نداریم و فیه انهو ان اراد طلبت الافراد، شما مرادتون از غلبه چیه؟ دو احتمال داره، یا غلبه افراد مراده یا غلبه ازمان. اگر اراده کنید غلبه افراد را، ما صغرا رو قبول نداریم، یعنی قبول نداریم که قالب افراد بی لازمه و قالبها یعنی قالب افراد ینعقد و جائزا به عنوان عقد جائز منعقد میشه. چرا؟ لعجل خیار المجلس اول حیوان، خب اونجایی که مشتری حیوانی رو میاد از بایع میخره، خب این مشتری خیار حیوان داره تا 3 روز، خب این خیار حیوان پس در تمام معاملاتی که مبیعش حیوانه وجود داره، و همچنین خیار شرط که غالبا مردم برای خودشون در معاملات قرار میدن. حالا معاملاتی که مخصوصا در زمان قدیم بوده، غالبا حالا در این ها زمان ما ماشین میخرن به میکوشن، زمان قدیم بیشتر حیوان میخریدن، شاید اون موقع خرید و فروش حیوان بیش از خرید و فروش ماشین در زمان حالا بوده. حیوان هم خود مصادیق متعدد داره دیگه. این صورت اول. و این قرار اراده طلبت الازمان، اگر مراد جامع المقاصد غلبه زمانیه، یعنی بگید آه دل وقتی واقع میشه درست چند دقیقه اولش که خیار مجلس جایز قابل هم زدن، اما بعدش دیگه در عرض زمانهای بعد میشود لازم. پس غلبه زمانی با چی هست؟ با لزومه. شیخ میفرماید این دو اشکال داره. بقیه اشکال اول لا تنفع فی الافراد المشکوکه، غلبه زمان به درد ما نمیخوره. هر کدام در خارج مطلب
که ما هدفمون از تأسیس اصل این است که پناه ببریم به اصل در افراد مشکوکه. حالا غلبه زمانی به درد ما نمیخوره، بله غلبه زمانی در زمان مشکوک به درد میخوره، اما در فرد مشکوک به درد نمیخوره. که توضیح دادیم میگونه ما اشکال دومه، ما انه لا یناصر ما فی القواعد. در اینکه این اشکال دوم روشن بشه باید این در ذهنتون باشه، ما الان طرف اشکالمون مرحوم کیه؟ کی از طرف اشکال ما؟ محقق ثانی. محقق ثانی جامع المقاصد رو نوشته که شرح عبارت قواعده. شیخ در اشکال دوم میفرماید یه جوری واسه بنویسید که با عبارت قواعد هم سازگاری داشته باشه. شما اگر مرادتون از غلبه غلبه ازمان باشه، با این عبارت علامه چی فرموده؟ من قولهی، قول علامه، و انما یخرج من الاصل لامرین، از این اصل به دو امر خارج میشیم، ثبوت و خیارن او ظهور و عیبن. با این عبارت تناسب نداره. چرا تناسب نداره؟ چون این عبارت مربوط به افراده. اگر مراد علامه ازمان باشه، مراد از اصل غلبه زمانی باشه، باید می‌فرمود و انما یخرج من الاصل فی زمانه، باید می‌آمد اینطور می‌فرمود، نفرماید انما یخرج لامره. این بیانی که ما برای این عبارت ما انه کردیم تقریبا غالب محشین و شراح مقاصد همینطور معنا کردن، اما بعضی از بزرگان فرمودن این ما انه اشکال دوم به غلبه ازمانی نیست، ما انه اشکال به اصل این معنا. یعنی تا اینجا مطلب تمام میشه، معنه او یعنی اشکال به اصل این معنا، که اگر ما بخواییم بگیم مراد از اصل غلبه، غلبه با این عبارت مرحوم علامه سازگاری نداره. چرا؟ خوب دقت کنید این معنا رو هم عرض کنید. حالا کدا میگه از اینا صحیح تره؟ نظر ما همون معنای اوله، اما ممکنه حالا ببینید در بعضی از کتب این معنا رو هم باید ما متعرض بشیم. این ها در ذهن شریفشون این بوده که اگر مراد از اصل در کلام علامه غلبه باشه، یخرج معنا نداره. یخرج معناش این است که این دو مورد داخل در اصل، ما بعدا میگیم دو مورد از اون اصل چه میکنیم؟ خارج میکنیم. اگر مراد از اصل غلبه باشه، معناش این است که این دو مورد خودشون میشوند فرد نادر در مقابل فرد غالب، و فرد نادر معنا نداره که بگیم از فرد غالب چه میشوند؟ خارج میشه، از اول داخل نبوده تا خارج بشه. خب ملاحظه میکنید این معنا یه مقداری تسلط داره و معنای دقیق و صحیح همونیش که ما عرض کردیم که مع اشکال دوم به غلبه چی هست؟ رزمانی هست. خب افسانی معنای دوم القاعده، عقل معنای قاعده. گفتیم قاعده همیشه مستند میخواد، اگه مستندش عقل میشه قاعده عقلیه، شرع میشه قاعده شرعیه. می‌فرمان قاعده ایست که استفاده شده از عمومات، عمومات مثل اوفو بالعقود که میگوید وفا به هر عقدی واجبه. وفا واجبه یعنی بعد از اینکه عقد واقع شد دیگه حق به هم زدن ندارید. الکی یجب الرجوع به این عمومات عند شک فی بعض الافراد، وقتی که ما در بعضی از افراد شک میکنیم یا در بعضی از احوال شک میکنیم. بعضی از احوال مثلا ببینید در باب خیار قبض این مثال میزنن، خیال قبل رو فقها میگن فوریه، میگن اگر شخص از خیال قبلش استفاده نکرد در حال بعد، یعنی بعد از فوریت، ما شک میکنیم خیار قبل باقیه یا باقی نیست، توسل کردن به اوفو بالعقود، رجوع میکنیم به عمومات، هم در صورت شک در افراد، هم در صورت شک در احوال. و هازا حسنون، این معنا خوبه، لیکن لا یناسب ما ذکره و فی تذکره، پس این معنا با اون چه که در تذکره ذکر کرد در توجیه اصل، توجیه یعنی همون دو تا دلیلی که برای اصل آورد، سازگاری نداره. خب اگه مراد علامه از اصل قاعده بود، چرا آقا به استشهاد تمسک کرد؟ که فرمود للعموما، لعفو بالعقود مثلا. اصل ثالث استشهاد، استثناء معناش چیه؟ و مرجعه الى اصالت عدم ارتفاع اثر العقد به مجرد فسخ عهدهما. بعد از عقد اگر عهدهما فسخ کردن، شک میکنیم که عقد به هم خورده یا نه، اثر عقد از بین رفته یا نه، استثناء میکنیم بقای اثر عقد را. و هازا این معنا حسن. الرابع المعنى اللغوی، معنای لغوی یعنی اصل به معنای ذات. شما میگید آقا اصل این شی چیه؟ این حقیقتش چیه؟ ذاتش چیه؟ ریشهش در جامع المقدمات هم خوندیم اصل در لغت ریشه هر چیزی رو میگن. به معنای لغوی به این معنا، ان وضع البی و بناءه، یعنی ذات بی، حقیقت بی، عرفاً و شرعاً بر لزوم هست. لزوم یعنی چه؟ یعنی و سیرورت المالک الاول تل اجنبی، مالک اول یعنی اون کسی که مشتریک مالک پول بود با یک مالک جنس بود. حالا که معامله واقع شد، جنس آمد دست مشتری، پول رفت دست بایه، اون مالک اول می شود اجنبی. و اینما جعل الخیار فیه حقا خارجی یعنی لعهده ما اوله ما. خیار یه حق خارجیه. خارجی یعنی چه؟ یعنی خارج از حقیقت بیعه، خارج از ذات بیعه. خود بیع لو خلیه و طبعه اقتضای خیار نداره. یک قطو بل اسقاط و بکیره، بکیر اسقاط از اسباب سقوط خیار که بعدا میخونیم مثل تصرف و اینها. اینی که میبینیم خیار قابل اسقاطه، دلیل بر این است که خیار در ذات بی وجود نداره. چون اگر خیار در ذات بی باشه، ذاتی شی قابل انتقاد در شی نیست. و لیس البیع کالهبه التي حکم الشارع فیها بجواز رجوع الواحد. بیع مانند هبه که شارع حکم کرده به جواز، حکم کرده شارع فیها این کالهبه به جواز رجوع واحد، بیع مانند هبه نیست. به معنا کونه حکما شرعیا له اصلا و به ذات، کونه یعنی کون جواز رجوع، یه حکم شرعی باشد لهو للبی اصلا و به ذات، به حیث لا یقبل الاسقاط. بی مانند هبه نیست که بگیم که این که میتونه رجوع کند، که در هبه میگیم واحد میتونه رجوع کنه، یک حکم شرعی است که قابل اسقاط نیست. اگه واحد بگه آقا من این رو دادم به تو، حق رجوع خودم رو هم اسقاط کردم، این حرف نقلیه، بعدم میتونه رجوع بکنه. خب بعد مرحوم شیخ میفرماین که از اینجا ما دو تا مطلب را استفاده میکنیم از این معنای چهارم. اولین مطلب این است که اینی که ما میبینیم در هر بیعی خیار مجلس وجود داره، خیار مجلس با وضع اولی و حقیقت بیع منافاتی نداره. ما در معنای چهارم گفتیم حقیقت هر بیع یعنی لو خلی و طبعه، خودش باشه و خودش اقتضای لزوم داره. و گفتیم خیار یک حق خارجی است عارض بر این حقیقت و عارض بر این ذات شده. بنابراین بودن خیار مجلس در هر بیعی منافات با اون ذات بیع نداره. خیار مجلس هم یک حق خارجی است که عارض بر بیعمون تا از اول همراه بیع هست. تشبیه میکنن مرحوم شیخ که فرمان نظیر اون چه که در طبیعیات میگن، در طبیعیات میگوین اصل در اجسام استدارت، یعنی اقتضای هر جسمی در این عالم لوکلیه و طبعه این است که به صورت ظاهره باشه. مثال هم میزنن در اونجا، میگن اگر شما یه آبی رو به هوا بپاشید، این آب وقتی که میخواد برگرده به صورت گرد و به صورت ظاهره پایین میاد. اما این منافات نداره که یک عامل خارجی نسبت به همین جسم از اون اولی که به وجود میاد اون عامل خارجی همراهش باشه و جسم رو از ظاهره بودن خارج بکنه. پس از این معنای چهارم روشن شد که این دوتا با هم منافات نداره. منافاتی نداره که ما بگیم حقیقت به یه حقیقت لازمیه اما خیار مجلس هم از اول همراهش باشه. اگر خیار مجلس جزء ذات بی بود این دوتا با هم منافات داشت. بگیم از یه طرف میگید حقیقت بی لزومه، از یه طرف میگید خیار مجلس جزء ذات بیه. اما حالا که ما برای شما روشن کردیم خیار یه حق خارجیه قابل اثباته، تو متن بی میتونن بگن همه خیارات حتی خیار مجلس رو اثبات کردیم، پس این دوتا با یک دیگر منافات نداره. و من هنا یعنی از این معنای رابع زهره ان سقوط خیار مجلس، این من هنا یعنی از این که گفتیم خیار حق چیه؟ خارجیه، خارج از ذات بیه. زهره ان سقوط خیار مجلس فی اول ازمنت انعقاد بی، در اولین زمان انعقاد بی، لا ینافی کونه، یعنی کون البی فی حد ذاته مبنی علی اللزوم، منافات نداره که اون مبنی بر لزوم باشه. چرا؟ لان الخيار حق خارجی، یا خیار حق خارجیه، قابل للانفکاک، قابل انفکاک، لذا گفتم قابل اسقاط. نعم لوکان فی اول انعقاده محکوما شرعا به جواز رجوع، اگر بگیم آقا از اولین زمانی که بی منعقد میشه محکوم به جواز رجوعه، یعنی که این حکم شرعی باشه، به حیث و یکون و یعنی یکون و جواز و رجوع حکمن، این حکم شرعی در بین لا حقن که دیروز فرق بین حکم و حق را اشاره کردیم، لا حقن که حق خصوصیتش چیه؟ مجعولن قابلن لسقوط، قابلیت سقوط داره. لوکان اینطور کان منافیان لبنائه علی اللزوم، این منافات داشت با بنائه ذیب اللزوم. یعنی اگر میگفتیم آقا جواز عرض میشود جواز رجوع در اولین زمان در بی ذاتی بیه قابل اثبات نیست، خب دیگه نمیتونستیم بگیم حقیقت بی حقیقت لازمی هست. اما ما نمیگیم جواز رجوع ذاتیه، بگیم یه حق خارجیه قابل اثباته. فل اصل و هنا اصل در اینجا، یعنی در این کتاب البی، کما قیل نظیر قول هم، نظیر قول حکمای طبیعی که میگوین ان الاصل فی الجسم الاستداره، اصل در جسم استداره است. فانه لا ینافی کون اکثر الاجسام علا غیر الاستداره، این منافات نداره که حالا ما میبینیم اکثر اجسام در عالم خارج به صورت ظاهره نیستن. چرا؟ لعجل قاصر خارجی، چون یه مانع خارجی وجود داره. قاصر یعنی اون چیزی که در خارج هر میشود که ایجاد میکند که از شکل ظاهره بودن خارج بشه. مطلب دوم هم که این هم یک سطح هست عرض بکنیم، می‌فرمایند از این مطلبی که ما گفتیم جواب صاحب وافی هم داده میشه. صاحب وافی درست در مقابل علامه اصل در بین لزوم را انکار کرده، فرموده ما همچین اصلی را قبول نداریم. به صاحب وافیه میگیم چرا قبول نداری؟ فرموده است به خاطر اینکه در هر بیعی چی وجود داره؟ خیار مجلس وجود داره. وقتی در هر بیعی خیار مجلسه، ما دیگه اصلی به نام لزوم نداریم. مرحوم شیخ محمد از این بیان ما جواب صاحب وافیه هم روشن میشه که خیار مجلس اگر در ذات بیع بود، شما صاحب وافیه میتونستید این اصل را انکار بکنید، در حالی که خیار مجلس در ذات بیع نیست. و مما ذکرنا در همین معنای رابع، ظهر وجه النظر در کلام صاحب وافیه. چرا؟ حیث و انکر هذا الاصل، چون این اصل در بیع لزوم رو انکار کرده، لعجل خیار المجلس، به خاطر اینکه خیار مجلسه. وجه نظر رو هم عرض کردیم که اگر خیار در ذات بی بود، برای انکار شما وجهی بود، اما خیار یه حق خارجیه. و وقت شیخ میفرمان ما یه توجیهی میکنیم برای کلام صاحب وافیه، اما توجیهمون اشکال داره. و اون توجیه اینه: الا ان یریده، یعنی یریده صاحب الوافیه، ان الاصل بعد ثبوت خیار المجلس بقا و عدم اللزوم. شیخ میفرماید، این رو دقت بفرمایید، شیخ میفرماید اگر صاحب وافیه مقصودش این باشه، بگه آقا هر بیعی که واقع میشه خیار مجلس داره، بعد از این که خیار مجلس تمام شد، از طرفا ما شک میکنیم آیا این عدم لزومی که در زمان خیار مجلس بود، آیا عدم لزوم باقیه یا باقی نیست؟ استصحاب کنیم بقای عدم لزوم را. اگر صاحب وافیه این رو بگه، بگه آقا وقتی بیع واقع شد خیار مجلسه، خیار مجلس یه عدم لزوم بیع، بعد از اینکه مجلس به هم خورد شک میکنیم که آیا این عدم لزوم باقی است یا باقی نیست، استصحاب کنیم عدم لزوم را. الا ان یرید صاحب وافیه که اصل بعد از ثبوت خیار المجلس بقا و عدم لزوم. شما به جای بقا و عدم لزوم می‌نویسید بقا و خیار، مثلا استصحاب می‌کنیم بقا و خیار را. شیخ می‌فرماید اگر این رو اراده کنه لسیعتی ما فیه، بعدا ما نمی‌گیم این حرف اشکال داره. شما یادداشت کنید سیعتی صفحه 216 سطر 8 اونجا مرحوم شیخ جواب صاحب وافیه و جواب این معنایی که اگر صاحب وافیه اراده بکنه داده، که ما هم همونجا برسیم توضیح میدیم. اصلا الله علی محمد و آله.